ساعت 12 ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیران خارجه آمریکا و روسیه امروز در پاریس با یکدیگر دیدار می‌کنند. انتخابات محلی ترکیه روز یکشنبه برگزار می‌شود و نماینده جدید ایران در سازمان ملل انتخاب شد. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین، جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است عصر امروز در پاریس با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آقای کری که از خاورمیانه به واشنگتن بازمیگشت، با تغییر برنامه‌اش تصمیم گرفت عصر امروز با همتای روسش در مورد وضعیت اوکراین گفتگو کند. انتخابات محلی ترکیه با هدف تعیین شهرداران 81 شهر در این کشور امروز برگزار می شود. 26 حزب از احزاب سیاسی ترکیه می توانند در این انتخابات شرکت کنند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با حضور در کارزار انتخاباتی شهر استانبول از هوادارانش خواست تا برای دفاع از دولت او در برابر آنچه که توطئه‌های دشمنان نامید به پای صندوق‌های رأی بروند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری را به عنوان نماینده جدید ایران در سازمان ملل انتخاب کرد. به گزارش رویترز، ابوطالبی تاکنون در سمت سفیر ایران در ایتالیا، بلژیک و استرالیا فعالیت داشته. او در مهر ماه سال گذشته به سمت معاونت سیاسی دفتر رئیس جمهوری منصوب شد. رسانه‌های ایران پیش از این از انتظار طولانی سفیر جدید ایران در سازمان ملل برای صدور ویزای آمریکا خبر داده بودند. به نوشته روزنامه کیهان، محمد خزایی سفیر پیشین ایران در سازمان ملل در اسفند ماه سال گذشته به ایران بازگشته است. معاون اول رئیس جمهوری از افزایش 25% قیمت حامل‌های انرژی خبر داد. با این حال او مدعی شد که این افزایش شوک قیمت به وجود نخواهد آورد. اسحاق جهانگیری روز شنبه گفت اقتصاد ایران با 40% تورم و رکود تحمل شوک اقتصادی در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را نخواهد داشت.
از تاریخ یکشنبه دهم فروردین ماه امواج کوتاه زمستانی رادیو فردا تغییر میکند و صدای ما را میتوانید از طریق امواج کوتاه تابستانی بشنوید. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و میتور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شنونده رادیو فردا هستید. در ساعت 13:03 در ایران، 10:33 در اروپای مرکزی. یادآوری میکنم که با ما میتونید همراه باشید با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 20420221122112. و در اینجا میرسیم به میز گرد رادیویی رادیو فردا، ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. همکارم امیر مصدق کاتوزیان برنامه این هفته دیدگاه ها رو با سه صاحب نظر به بررسی مسئله مرزبانان ربوده شده ایرانی و ابعاد داخلی و بین المللی این معضل نشسته است.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در این روزهای نوروزی، چشمان خانواده‌های 4 مرزبان ربوده شده ایرانی در مرز استان سیستان و بلوچستان به در است تا ببینند جیش العدل، تشکل مسلح مستقر در مرز ایران و پاکستان، عزیزانشان را آزاد می‌کند یا نه. همزمان چشمان همسر و بازماندگان گروهبان جمشید دانایی فر که در هفته نخست نوروز خبر قتل او را شنیدند گریان است. با اینکه از اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران نقل شده که هیچ سندی که ثابت کند یکی از مرزبانان ایرانی کشته شده در دست نیست، از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران عهده‌دار تأمین امنیت 300 کیلومتر از مرز سراوان شده است. روز جمعه هم وزارت خارجه ایران خبر از تشکیل یک کمیته ویژه پیگیری آزادی مرزبانان در این وزارتخانه داد. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی فیسبوکی از اقدامات و مذاکرات جدی برای آزادی این مرزبانان سخن به میان آورد که به گفته او با توجه به ملاحظات جدیتر و حساستر انجام گرفته. وزیر خارجه ایران همچنین روز پنجشنبه در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل از او خواست برای آزادی مرزبانان ربوده شده تلاش کند. با اینکه روز پنجشنبه ماموران پلیس و امنیتی از تجمع شماری از شهروندان خواهان آزادی این مرزبانان در برابر سفارت پاکستان در تهران جلوگیری کردند، اما عده‌ای با همین خواست بدون جلوگیری پلیس در برابر کنسولگری پاکستان در مشهد گرد آمدند. ولی پاکستان میگوید مرزبانان ایرانی در خاک پاکستان نیستند. روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مکالمه تلفنی با نواز شریف نخست وزیر پاکستان خواستار اقدام جدی اسلام آباد برای آزادی گروگانهای ایرانی شده بود. جیش العدل 5 مرزبان ایرانی را روز 17 بهمن سال گذشته گروگان گرفت. چگونه میتوان مرزبانان ربوده شده را به خانه خود بازگرداند؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار اصلاح طلب در مشهد. حسن هاشمیان کارشناس گروه های سلفی و جهان عرب در استانبول و حسین علیزاده دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. آقای جوادی حصار، از شما شروع میکنیم. در مشهد کیفیت تجمع در مقابل کنسولگری پاکستان برای آزادی مرزبانان ربوده شده چگونه بود؟
ماکسیموم تقریبا 500 تا 600 نفر اجتماع داشتن، ولی کمیتش بگذاریم از نظر کیفیت از این جهت های اهمیت بود که برای اولین بار شاید بعد از ماجراهای سال 88 اجتماعی بود. البته اعتراض نسبت به سیاست‌های دولت پاکستان بود، مبنی بر کمکاری یا کوتاهی کردن برای بازپسگیری گروگان‌ها. از یه جهت هم میشه یه نوع سیاست حمایتی برای دولت در نظر گرفت که از دولت پاکستان خواستن که با دولت ایران همکاری بکنه برای بازپسگیری این گروگان‌ها. و از حاشیه بحث‌ها هم میشد متوجه شد که حتی توی فضای مجازی من دنبال می‌کردم این بود که اگر دولت پاکستان خودش نمی‌خواست همکاری رو بکنه، اگر به ایران و به سپاه ایران اجازه می‌داد، اینا می‌تونستن خیلی زودتر قاعده رو تموم کنن و برن داخل مرزهای مشترک یا در حاشیه مرزها گروگان‌ها رو از دست گروگانگیرها نجات بدن.
آقای هاشمیان، پاکستان میگه تمام نواحی مرزی رو گشته و اثری از جیش العدل نیست، اما این گفته نه بخشی از مردم ایران رو راضی میکنه نه دولت ایران رو مجاب کرده.
من معتقدم که اون چه که پاکستان میگه درست باشه، چون که پاکستان در گذشته هم همکاری های امنیتی خیلی زیادی با ایران داشته و نتایجی هم حاصل شده. دولت ایران ناتوانایی های خودش رو میخواد فرافکنی کنه نسبت به پاکستان یا کشور عربستان یا هر کشور دیگه‌ای. خود مطبوعات پاکستان اینها رو به عنوان گروه تروریستی میشناسن. مطبوعات عربستان که عمدتاییشون از شرق الاوسط و با تغییر ساختار اخیری که در این روزنامه اتفاق افتاد و آوردن آقای عادل عرفی که خیلی نزدیک به دولت عربستان، این روزنامه به شدت این گروه رو تروریستی مینامه. بنابراین این که یک توطئه خیلی گسترده وجود داره و این که دارن بر علیه دولت ایران کار میکنن به خصوص از سوی پاکستان یا جاهای دیگه، این سناریو نمیتونه زیاد واقعیت داشته باشه. اون چه که میتونه واقعیت داشته باشه اینه که دولت ایران در داخل سیستان و بلوچستان نواقصی داره، فقر و تبعیض، همونطور که در سرتاسر ایران آزادی وجود نداره، اونجا هم به همین شکله، قانون اساسی هم که رعایت نمیشه، اعدام ها هم که ادامه داره. یعنی ایران روش خشن رو اتخاذ میکنه، بلوچ‌ها هم الان آمدن همون روشی که ایران استفاده میکنه رو دارن استفاده میکنن و اینجا این 5 سرباز بیگناه هم قربانی این سیاست ها شدن. من معتقدم که وزارت خارجه ایران ایران یه مقدار معقول‌تر داره رفتار میکنه، چون که آمده یه کمیته تعیین کرده از کجا، از طریق محمد خضایی نماینده ایران در سازمان ملل اعتراض رسمی خودش رو ارائه کرد، بعد پیگیری های خودش رو از طریق این کمیته داره انجام میده.
آقای هاشمیان ممنونم، اجازه بدین در مورد عملکرد وزارت خارجه از آقای علیزاده بپرسم.
من 100% با آقای هاشمی موافق هستم، مبنی بر این که دشمن تمثیلی رو پیدا میخوام بکنن به گردن پاکستان بیاندازن، تا این که این بحرانی که در کشور میتونه دامنگیر بسیاری از مقامات باشه رو از گردن خودشون باز کنن. شما نگاه کنید از 17 بهمن باز تا الان واقعا چه اقدام مفید و مؤثری کردن. اگر این خبر اعدامی که اخیراً اعلان شدش یک دفعه یک شوکی شد به جامعه ایران، من در ایام نوروزی این خبر رو بزنیم کنار، یه لحظه بزنیم که برگردیم به اون روال قبلش، چه حساسیتی در مقامات بود، چه جار و جنجالی، کی سر و صدا، فقط مردمی توی فضای اینترنت و فیسبوک و توییتر و اینها کمپین هرزان اعلام میکنه که بیانیم سکتر جوانهای مملکت میکنه.
آقای علیزاده، نوشته های محمد جواد ظریف در صفحه فیسبوک از سوی نشون میده که آگاه به انتقاد تندی که در ارتباط با قتل گروهبان جمشید دانایی‌فر و ماجرای ربوده شدن مرزبانان متوجه مسئولان هست، و از سوی دیگه او میگه نمیخواد با دادن وعده‌های غیرعملی و اقدامات دیگه مسئله رو پیچیده‌تر کنه. به اضافه اینکه وزارت خارجه اعلام کرد که کمیته ویژه‌ای برای حل مسئله تشکیل شده، وزارت خارجه با چه چالش واقعی روبرو است برای حل این مسئله؟
ببین اساساً اینو میخواد توجه داشته باشه که ماهیت این قضیه ماهیت وزارت خارجه نیست، چون وزارت خارجه کارش با دولت ها این یکی گروه تروریستی است، معلومه کجا پایگاه داره چیکار میکنه، یه کار امنیتی است که باید نهاد امنیتی هر کشور بیان بهش رسیدگی بکنه. الا اینکه وقتی که اون فرض رو پذیرفتیم که فرافکنی بشه یه دشمنی رو بتراشن، بگن آقا کشور همسایه مثلا پاکستان مقصده، خب امر بین دولتین میشه، اون موقع وزارت خارجه میتونه دخالت بکنه، سفیر رو احضار کرد، سفیر پاکستان رو احضار کردن، اقداماتی به دبیر کل سازمان ملل نامه نوشتن، اقداماتی از این قبیل. حالا هم اومدن این کمیته مشترکی رو برای رسیدگی کردن به وضعیت سربازان انجام دادن، بسیار کار خوبی هم هستش، اما چون انقدر دیر داشتم همین رو میگفتم که شما اگر این مسئله اعدام رو تخت خبرش منتشر شد بگذاریم که ما به روال قبل برگردیم، همه چیز از جای خودش کنار، اتفاقی نیفتاده. من گمانم این هستش که در نظر این مقامات جمهوری اسلامی، همونطور که براشون مهم نیست مثلا مردم پیش جاده تلف میشن، همونطور که براشون مهم نیست ارومیه داره خوش میشه و خیلی چیزهای مهم براشون بی اهمیته، میان 6 سرباز سودان دادیم دست اینا، حالا اگر هم کشتن مردم هم تصویرشون در نهای مردم هم حساسیت نداشته باشن، خب این حالا مثلا 6 سرباز ما هم در اول 300 نفر این که تقاضی دارن نمیدیم باش نمیدیم، و بنابراین براشون 6 سرباز عادی هستن. من اقدامات خاصی رو نمیبینم که وزارت خارجه بتونه انجام بده، چرا که برای اینکه گفتم ماهیت این هم ماهیت امنیتی هستش، ماهیت سیاست گذاری سیاست خارجه نیستش که وزارت خارجه بخواد انجام بده، و اون چه که دستش برمیاد تا الان انجام داده ولی با تاخیر زیاد.
ممنون. آقای جوادی اسار، دولت روحانی در ارتباط با مسئله ربوده شدن مرزبان ها هم از سوی بخشی از تحول طلبان مورد انتقاد قرار گرفته که چرا دیر یا با این همه شعار علیه اسرائیل و آمریکا به گفته اونها ایران نتونسته این مسئله را از طریق نظامی یا مذاکره حل بکنه، فیصله بده، و از سوی در همون مشهد عده‌ای از حامیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و سعید جلیلی نامزد جبهه پایداری برای انتخابات 24 خرداد میگن اون مردی که عبدالمالک ریگی رو با یک تلفن مسئلهش رو حل کرد دیگر نیست.
اجازه میخوام که اگر ادامه صحبت این آیان محترم آقای هاشمیان عزیزی که مطلب رو عرض بکنم، از آدم دیپلماتی مثل آقای علیزاده حداقل توقع نمیره که اینقدر با مسئله یک سویه برخورد کنن. مسائل امنیتی خودشون میدونن مسائل پیچیده ایست. این مرز مشترکی که ما با افغانستان و پاکستان داریم و نارضایتی هایی که تو منطقه وجود داره، اینا جای خودش، برای این که ما بیاییم بگیم که جیش العدل در اعتراض به خشونت ها داره نمایندگی میکنه خشونت منطقه رو، یا مردم نارضایتی مردم منطقه رو داره نمایندگی میکنه. بنده عرض میکنم اگر توی منطقه سیستان و بلوچستان حداقل اینقدر آشنایی با اون منطقه دارم
که اگر کسی بخواهد مردم منطقه سیستان بلوچستان رو نمایندگی واقعی بکنه، آقای عبدالحمید و تیفی مثل آقای عبدالحمید، نه یه آدم های خشونت طلبی مثل جیشور عرل که اینا هیچ چیزی از عدالت سرشون نمیشه، سرباز بیگناه رو برداشتن برای قربانی کردن در برابر مثلا خواسته های خودشون. یک مسئله پیچیده امنیتی رو برای که حلش بکنیم باید همونطور که خود آقای علیزاده اشاره کردن به موضوع از منظر امنیتی نگاه بکنیم. درسته پاکستان با ایران همکاری های زیادی داشته،